پرزیدنت اوباما گفت پرداخت 400 میلیون دلار وجه نقد
ما برای آزادی گروگان ها باج نمی دهیم.
ایران دارایی زیادی داره، دارایی فراوانی داره، خارج از ایالات متحده.
دیوان عالی آمریکا درباره توقیف بخشی از این دارایی ها در روزهای اخیر با اعتراض ها.
باید هر چیزی که اونا داریم به ما بدن. پول هامون، لوازم یدکی که ازشون خریدیم و ندارن و خیلی چیزهای دیگر. اگه مجلس رای داد گروگان ها رو تحویل اونا میدن، ولی بعد از اون به آمریکا میگیم حالا ما مستقلیم. اگه بعد من سردی جاب کرد با شما رابطه یه دکناتی داشته باشیم خواهیم باشیم، چیزی بخریم میخریم، چیزی بفروشیم میفروشیم، اما بدون فضولی شما.
پادکست تاریخی تارکود، اپیزود 16، حراج در الجزایر.
رئیس جمهور آمریکا جیمی کارتر به دلیل اتفاقی که در ایران رخ داده است، جلسه فوق‌العاده‌ای را برگزار می‌کند. او در یک سخنرانی ایران را به شدت تهدید کرده و می‌گوید که حاضر به معامله با ایران نیست. هیچ کس نباید قدرت آمریکا را برای برطرف کردن این بحران دست کم بگیرد. من دستور می‌دهم تا خرید نفت از ایران متوقف شود. بعد از این سخنرانی تهدیدآمیز، کارتر فرمان اجرایی 1270 را در 14 نوامبر صادر می کند. بر اساس این دستور، تمام دارایی ها و اموال ایران در آمریکا بلوچه و مسدود می شود.
این برگه رو دم حوزه، موقعی که به حوزه انتخاباتی مراجعه می کنید، دریافت می کنید.
کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب ایران می گذرد و با فروکش کردن بی‌نظمی روزهای اول، اقدامات اولیه برای استحکام نظام تازه تأسیس آغاز شده است. اما اتفاقی دیگر دوباره ایران را در صدر اخبار دنیا قرار می دهد.
TVI has unique pictures of the hostages inside the American embassy.
روز 13 آبان 58 دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران را به نشانه اعتراض اشغال کرده و ماموران آمریکایی را به گروگان می‌گیرند. 3 مهر ماه بود که محمد رضا پهلوی با مجوز دولت آمریکا وارد این کشور شد و حالا این مسئله خشم مردم انقلابی را برانگیخته است. ابراهیم اصغرزاده از دانشجویان پیرو خط امام در مورد پیش زمینه های اشغال سفارت آمریکا میگوید:
این آبان وقتی شاه رو پذیرفت آمریکا، احساس تغییر کردیم. یعنی بد احساسی بود، فکر کردیم توهین شده به کل انقلاب. درسته ما حالا توجیه میکنیم، میگیم آره شاه رو وقتی آمریکا برد اونجا برای اینکه ژنرال های خودش رو سازماندهی کنه، تصور ما کودتا بود و فلان، اما واقعیتش و بیش از هر چیزی در 13 آبان 58، وقتی که ما تصور میکردیم بعد از 28 مرداد 32 امریکا شاه رو تبدیل کرده به یک دیکتاتور و خودش اینو کرده جاندار به منطقه، احساس میکردیم حالا که شاه رو برده داخل امریکا و به او پذیرش داده بدون اینکه اجازه بگیره از نیروهای انقلابی، و بعد دولت موقت خود آقای مهندس بازرگان تو الجزیره با برژینسکی ملاقات کرده و بعد این ملاقات رو پنهان کردن، این پنهان سازی رو احساس میکردیم له شدیم، احساس میکردیم خورد شدیم. یک نسلی که اون همه عظمت انقلاب پشتش بود و مدافع انقلاب بود و بعد تحمل کرده و دولت موقت رو که این انقلاب تثبیت بشه، یهو شرایطی برامون اتفاق افتاد که فکر میکردیم خیلی داریم سیلی بد جوری داریم میخوریم.
خواسته اصلی دانشجویان به نمایندگی از مردم انقلابی، استرداد شاه به ایران، محاکمه او و بازپسگیری اموال رژیم پهلوی در خارج از کشور است.
ملت ایران مصمم است و اراده کرده است تا با قاطعیت هرچه تمامتر محمد رضای فراری و اموال مسروقه که به غارت برده به ایران برگرداند و در دادگاه‌های انقلاب اسلامی ایران محاکمه کند.
اما کارتر به این خواسته تن نمی دهد. در مقابل او دست به اقدامات تهدیدآمیز زده و با تحریم و ضبط اموال ایران تلاش می کند تا ایران را تضعیف و تسلیم کند.
و این سر تا سر این رشته نوشته است از این ابتدا تا انتها و می فهمیم مال اون سندیه که زیادتر توش نوشته بود.
همزمان با مشخص شدن ماهیت اقدامات مداخله جویانه سفارت آمریکا در تهران، امام خمینی با حمایت از دانشجویان بر خواسته مردم تأکید کرده و از تبلیغات منفی دولت آمریکا علیه ایران انتقاد می‌کند.
قراردادهای بین‌المللی اقتضا می‌کند که جاسوس در یک مملکتی به اسم سفیر باشد یا به اسم کاردار سفیر باشد یا نه، اگر سفرایی باشند، اشخاصی باشند که به یک مملکتی خیانت نمیخوان بکنن، جاسوسی نمیخوان بکنن، اسباب حکومت نمیخوان فراهم کنن، اونها هستن که گروگان گرفتنشون صحیح نیست. اما این که ملت ما عمل کرده است، گرفتن یه دسته جاسوس است که این جاسوس ها به حسب قواعد باید بازرسی بشن، باید محاکمه بشن و باید به حسب قوانین ما با اونها عمل بشه. و اما اون چه که کارتر کرده است برخلاف قوانین بین المللی است، برای اینکه مجرم به یک کشور باید بیاد در همون کشور محاکمه بشه. به حق ندارد یک کشوری مجرم را نگه دارد و پناه بدهد. این کارتر است که برخلاف قواعد بین المللی عمل کرده. اما
تبلیغات رسانه‌ای دولت آمریکا نشان می‌دهد که کارتر ایران را برای انجام مذاکره برابر به رسمیت نمی‌شناسد. او فکر می‌کند که دست برتر را در برابر ایران داشته و می‌تواند گروگان‌ها را بدون معامله با ایران آزاد کند. به همین دلیل از همان روزهای ابتدایی تسخیر لانه جاسوسی برنامه ویژه‌ای برای آزادی گروگان‌ها آماده می‌شود. طرحی که نیروهای ارتش آمریکا مجری آن هستند. عملیات پنجه عقاب در 5 اردیبهشت 59 کلید می‌خورد، اما به دلیل اتفاقات پیش‌بینی نشده در همان ساعات ابتدایی بدون اینکه حتی ایران از وقوع عملیات مطلع شود شکست می‌خورد و در نهایت حیثیت کارتر با کشته شدن 8 نفر از اعضای ارتش آمریکا در صحرای طبس بیشتر از قبل لکه‌دار می‌شود.
جوان‌های ایالات متحده آمریکا میخواست زنده بماند و برای بشریت خدمت کند. اینا زغال شده، اینا رو نمیشه گفت که بدن. جنایت آمریکا.
شکست پنجه عقاب و نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری کارتر را تحت فشار می‌گذارد. به نظر می آید که او چاره‌ای ندارد جز اینکه برای انجام معامله شرایط ایران را بپذیرد. حالا ایران باید از این فرصت مناسب برای تأمین خواسته‌های خود به خوبی استفاده کند. اما ایران از چند ماه قبل اقداماتی را برای حل بحران آغاز کرده بود.
این مسئله مربوط به ملت است. 35 میلیون ملت ما خواستشون این است.
امام خمینی در بهمن 58، یعنی حدوداً 1 ماه پیش از برگزاری انتخابات مجلس اول، در حالی که در بیمارستان قلب تهران بستری شده است، پیامی را صادر می‌کند و تصمیم گیری در مورد مسئله جاسوسان و استرداد شاه را به نمایندگان اولین دوره مجلس می‌سپارد.
شما دوستان محترم نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی اسلامی فکر نمی کنند.
با تشکیل دوره اول مجلس شورای اسلامی در خرداد 59، شرط لازم برای انجام مذاکرات با آمریکا برقرار می شود. اما اتفاقی یکی از خطوط قرمز ایران را برای مذاکرات عملاً حذف می‌کند.
من وقتی که رسیدم به مصر، خانم لوسو پیرنیا که دکتر شاه بود گفتش که از زمانی که چون من وقتی شاه رو ترک کردم شاه روزا میدوید، گفت از اینکه تو رفتی این دو تا دکتر فرانسوی آمدند و شروع کردن بر هر روز حالش بدتر شد و اینها اجازه نمیدادن که من و دکتر انور سادات به شاه نزدیک بشیم.
با مرگ مشکوک محمد رضا پهلوی در 5 مرداد 59 پرونده خواسته ایران برای دریافت محاکمه شاه برای همیشه بسته می شود. با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مسئولیت پیگیری بر عهده آنها گذاشته شده است باید برای تعیین مسیر حل بحران تصمیم بگیرند. همین منظور در روز 10 مهر 59 کمیسیونی ویژه برای رسیدگی موضوع تشکیل می شود.
مجموعه آرای که آقایون دادن، آقای موسوی خوینی ها، آقای سیدعلی خامنه‌ای.
اعضای این کمیسیون وظیفه دارند شروط ایران را با توجه به نظرات امام برای حل و فصل مسئله گروگان ها بررسی و اعلام کنند. سرانجام پس از بحث‌های مفصل در مجلس، 4 شرط به عنوان شروط اصلی ایران برای مذاکره با آمریکا ارائه می‌شود. آمریکا باید تعهد و تضمین نماید که از این به بعد هیچ گونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران نکند. تمام سرمایه‌ها و دارایی‌های ایران که توسط رئیس جمهور آمریکا توقیف شده آزاد شود. تمام تحریم‌ها، تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه ایران که از سوی آمریکا اعمال شده باطل شود و در نهایت تمام اموال و دارایی‌های شاه مخلوع و نزدیکان او به ایران بازگردد. شروط به گونه‌ای تنظیم شده است که ایران تنها در صورت پذیرفتن آنها از سوی آمریکا گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد و اگر هم اجرای برخی از شروط نیاز به زمان داشته باشد تأکید شده که گروگان‌ها به تدریج آزاد شوند. این شروط در مجلس به رأی گذاشته می شود و در 63 جلسه مجلس در 11 آبان 59 به تصویب می رسد. حالا آمریکا 2 انتخاب دارد. یا باید برای انجام مذاکره شرط‌های ایران را بپذیرد و یا در صورت مخالفت باید شاهد محاکمه جاسوسان در قوه قضاییه ایران باشد. کارتر ظاهراً شروط ایران را می‌پذیرد و بدین ترتیب مذاکرات آغاز می‌شود. طبق متن تصویب شده در مجلس، پس از پذیرفتن شرایط ایران از سوی آمریکا، دولت موظف است تا مذاکرات را با توجه به خطوط قرمز ایران انجام دهد.
آقای بهزاد نووی امشب اعلام می‌کنیم به عنوان
سخنگو. بنابراین از سوی دولت بهزاد نووی، معاون نخست وزیر در امور اجرایی، مسئولیت تیم مذاکره کننده ایرانی را بر عهده می‌گیرد. سرانجام پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا از طریق کشور الجزایر 3 بیانیه برای حل و فصل دعاوی ایران و آمریکا منتشر می شود که در 29 دی ماه 59 به امضای بهزاد نووی نماینده هیئت ایران و وارن کریستوفر نماینده هیئت آمریکا می رسد. بلافاصله پس از امضای بیانیه ها در روز 30 دی ماه همه گروگان ها در یک زمان آزاد می شود. مفاد بیانیه الجزایر هیچگاه به تصویب مجلس نمی رسد. حتی به گفته محمود کاشانی، یکی از حقوقدانان درگیر این پرونده، مذاکرات به صورت سری انجام می گرفت و هیچ اطلاعاتی از روند آن به مجلس داده نمی شد.
مثلا مجلس در جریان مذاکرات قرار نمی گرفت. رسانه ها اطلاعاتی رو منتشر نمی کردن. گفتگوها تا حدودی به صورت سری انجام می شد.
با انتشار محتوای بیانیه ها برخی از نمایندگان مجلس به نحوه توافق تیم مذاکره کننده ایرانی با آمریکا اعتراض می کند. ایراد اولیه این بیانیه ها که در نگاه اول به چشم می خورد وجود عبارات تفسیر پذیر است که آمریکا را در برابر تعهدات خود مقید نمی کند. برای مثال در بخش اصول کلی بیانیه عمومی الجزایر آمده است که ایالات متحده حتی الامکان وضعیت مالی ایران را به صورت عادی قبل از تحریم ها باز خواهد گرداند. همچنین در مورد عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران تصریح شده که سیاست آمریکا همانند گذشته بوده و این خواهد بود که در امور داخلی ایران دخالت نکند.
وقتی شما این رو امضا می‌کنی، دولت ایران امضا می‌کنه، یعنی این که قبول داره دیگه. همونطور که آمریکا وقتی امضا میکنه قبول داره، ایران هم امضا میکنه، یعنی این عبارات رو قبول داره. وقتی میگه سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود، یعنی الان این بوده دیگه، یعنی پس بنابراین دولت ایالات متحده هیچ
وقت این بوده معنی نمیده.
نه ببینید، این است
یعنی از حالا این است،
پس از این پس این خواهد بودش چی پس؟
بله، حالا
یعنی دو بار تاکید شده که این بله. نیست این است بله. یعنی این که روال عادی شه، یعنی بله. اینکه آمریکا 28 مردادی توی ایران نبوده، 15 خردادی نبوده، کاپیتولاسیونی نبوده، یعنی اصلا یعنی شما عوض اینکه آمریکا رو وادار کنید بپذیره که در ایران دخالت کرده، شما پذیرفتید که آمریکا هیچ دخالتی نکرده.
شروط تصویب شده در مجلس به دلیل اینکه به عنوان قانون تصویب نشده و مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته، نمیتوانسته به عنوان قانون تلقی شود تا دولت ملزم به رعایت آنها باشد. با این حال برخی تضادهای علنی بیانیه الجزایر با این شروط برخی از نمایندگان را به واکنش وامی دارد.
به دست آمد این بود: آمریکا همانطور که قبلا دخالت نمی کرده، بعد از این هم دخالت نخواهد کرد.
این به هیچ وجه نه راجب گذشته حرف زده، نه راجب آینده هم تعهدی نداده به طور خاص نسبت به ایران.
در پایان مصوبه چهار شرط مصوبه مجلس آمده که در صورتی که امریکایی ها نتوانند این چهار شرط رو همزمان اجرا بکنن، ها به پای اجرای این مصوبات گروگان ها به تدریج آزاد میشن.
با وجود این انتقادات، بلافاصله پس از امضای بیانیه برخی از مسئولان و نمایندگان این توافق را راضی کننده میدانند. هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و علی اکبر ولایتی از مهمترین این افراد هستند.
حالا اگر بخواییم الفاظ اون مصوبه مجلس رو با بیانیه دولت و کمیسیون میانجیگری رو تطبیق بکنیم، ممکنه حرف روش بشن بزنیم، اما اکثریت مجلس از عمل دولت راضی هستند.
عده زیادی، بیش از 100 نفر از نماینده ها، اینها عمل دولت رو و حل مسئله گروگان ها رو تقدیر کردن و از دولت تشکر کردن.
مهم این است که دولت روح این مصوبه رو بفهمه و عمل بکنه، و به نظر من دولت روح این مصوبه رو فهمیده و عمل کرده، و اونهایی که مخالف و یا منتقد عمل کرده دولت هستند، اگر منصف باشند نمیتونن منکر این واقعیت بشن که دولت ما در امضای این بیانیه و عمل به این مصوبه تن به حقارت نداده، و به نظر من همین این کافی است.
با آزادی تمام گروگان‌ها در 30 دی 59، حالا نوبت آمریکاست تا به تعهدات خود عمل کند، یعنی بازگرداندن اموال و دارایی‌های ایران. اما مطالبات ایران از آمریکا شامل چه مواردی است؟ کالاهای نظامی که پول آنها پرداخت شده و هنوز به ایران تحویل داده نشده است، اموال شاه مخلوع و اموال بنیاد پهلوی، مطالبات نقدی ایران که به صورت پول، طلا و اوراق بهادار در بانک مرکزی آمریکا وجود دارد، مطالبات شرکت‌های ایرانی که در آمریکا هستند، اموال دیپلماتیک شامل املاک و پول‌هایی که مربوط به دستگاه دیپلماسی ایران در آمریکا بوده است. مطابق توافق انجام شده در بیانیه الجزایر، ابتدا دیوانی برای حل و فصل دعاوی ایران و آمریکا تشکیل می شود تا به شکایات مالی طرفین رسیدگی شود. در قدم بعدی برای انجام مبادلات مالی، دو حساب به نام بانک مرکزی الجزایر باز می شود. حساب اول حساب امانی نامیده شده که دولت آمریکا موظف است بخشی از مطالبات نقدی ایران را در آن واریز کند تا پس از آزادی گروگان‌ها، بانک مرکزی الجزایر مطالبات ایران را با توجه به حسابرسی‌های انجام شده از موجودی این حساب پرداخت کند. حساب دوم حساب تضمینی نام دارد که ایران موظف است آن را تا 1 میلیارد دلار شارژ نماید. اما چرا باید کشوری که خود مال باخته است چنین پولی را پرداخت کند؟ در واقع حساب تضمینی ارتباط مستقیمی با عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا دارد. در صورتی که شکایتی علیه ایران از سوی شرکت‌ها و یا اشخاص حقیقی آمریکایی در دیوان داوری مطرح گردد و ایران به پرداخت مبلغی محکوم شود، دیوان داوری حق دارد آزادانه از پول موجود در حساب تضمینی که توسط ایران تأمین شده است، مبالغی را برای پرداخت به شاکیان برداشت نماید. ضمناً ایران در بیانیه الجزایر متعهد شده که مبلغ حساب تضمینی هیچگاه از مقدار 500 میلیون دلار کمتر نشود و دائما تا پایان دادرسی تمام پرونده‌های مالی آمریکا علیه کشورمان این حساب شارژ شود. در واقع حساب تضمینی یک اهرم فشار مالی بر ایران است و جالب اینجاست که در بیانیه الجزایر چنین حسابی برای آمریکا وجود ندارد. طبق آمار موجود در زمان امضای بیانیه الجزایر، کل مطالبات نقدی ایران از آمریکا برابر با 13.5 میلیارد دلار بوده است. آمریکا در اولین مرحله پرداخت 8 میلیارد دلار از این مبلغ را در حساب امانی واریز می‌کند و در مقابل ایران نیز تعهد خود را در واریز 1 میلیارد دلار در حساب تضمینی انجام می‌دهد. قرار می‌شود که پس از تحویل گروگان‌ها، دولت الجزایر این 8 میلیارد دلار را به حساب ایران منتقل کند، اما در نهایت تنها بخشی از این پول نصیب ایران می‌شود، چرا که ادعاهای جدیدی به گوش می‌رسد. آمریکا مدعی است که ایران به خاطر دریافت وام‌هایی در زمان رژیم پهلوی به دولت این کشور بدهکار است. بدین ترتیب با تصمیم بانک مرکزی الجزایر از این پول حدود 5 میلیارد دلار کسر می‌شود. در نهایت در اولین مرحله پرداخت آمریکا به ایران حدود 3 میلیارد دلار به صورت مستقیم به ایران می‌رسد. در دومین مرحله پرداخت نیز رقم مشابهی به ایران پرداخت می شود و به طور کلی در دو مرحله پرداخت با فاصله 6 ماه با در نظر گرفتن بدهی های ایران به آمریکا حدود 10 میلیارد دلار به ایران پرداخت می شود. اما از سرنوشت باقی مانده 13.5 میلیارد دلار هنوز خبری در دست نیست. در واقع بیانیه الجزایر غیر از این مبلغ آیدی دیگری برای ایران نداشت. در حالی که اموال دیگر ایران مانند تجهیزات نظامی خریداری شده، املاک و دارایی‌ها در داخل و خارج از آمریکا که ارزش امروزی آنها ده ها میلیارد دلار است، هنوز تعیین تکلیف نشدند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که آمریکا پس از امضای بیانیه الجزایر هیچگاه علاقمند به خاتمه دادن دعاوی مالی خود با ایران نبوده است و هر از چندگاهی افراد یا شرکت‌هایی هستند که شکایت‌های مالی را علیه ایران در دیوان داوری مطرح کنند. البته این تمایل طبیعی به نظر می رسد، چرا که با وجود حساب تضمینی آنها می توانند در صورت محکومیت ایران آزادانه خسارت و غرامت دریافت کنند. ایران هم موظف است طبق آنچه در بیانیه امضا شده، مادامی که پرونده باز در دیوان وجود دارد، موجودی این حساب را بالاتر از 500 میلیون دلار نگه دارد. همه این مسائل گواه این است که پرونده بیانیه الجزایر پس از 40 سال هنوز بسته نشده است.
امضای بیانیه علاوه بر اون جهات مثبتی که ما اون موقع میتونستیم پیش بینی کنیم برای دولت ایران داره، جهات دیگری داشت که اون موقع خود ما حالیمون نشده. بعدها در جریان اجرا فهمیدیم که خیلی جنبه های مثبت برای ما بوده تو امضای بیانیه ما توجه نداشتیم.